در جلسه گذشته اشاره شد که بیش از 120 نفر از بزرگان و علمای اهل سنت صراحت دارند بر ولادت آقا حضرت مهدی سلام الله علیه در سال 255 هجری و آغاز غیبتش در سال 260 هجری. ولی در این میان بعضی افرادی بر مبنای اون عقاید موروثی که دارند میگویند مهدی موعود که روایت متواتر از نبی مکرم در باره آن آمده هنوز به دنیا نیامده و از شرایط قیامت هست که نزدیک آغاز قیامت از پدری و مادری که ما نمیدانیم و یا نه حالا اگر سؤالی در این زمینه بیاد که از محمد ابن عبدالله یا از فرزند حسن و غیره به دنیا خواهد آمد. در این میان ابن تیمیه در حقیقت از سندار مخالفت با عقاید شیعه و انبوهی از علمای اهل سنت است. ایشون آمده برای اینکه عقاید شیعه را زیر سؤال ببره و نظریه بیش از 120 نفر از بزرگان اهل سنت را محدود کنه صراحت داره بر اینکه اصلا امام عسکری سلام الله علیه فرزندی نداشته تا اینکه شما بگویید فرزند او به نام مهدی. عزیزان بیننده عبارت ایشون رو دقت کنند در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 87 میگوید قد ذکر محمد ابن جریر طبری و عبدالباقی بن قان و غیرهما من اهل العلم فی الانساب و التواریخ ان الحسن بن العلی العسکری لم یکن له نسل ولا عرب. آقای محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ و آقای عبدالباقی بن قان و از کسان دیگری که عالم به انصاب هستند میگویند اصلا امام عسکری فرزندی نداشته. امام عسکری اصلا به تعبیر امروزی ها عقیم بوده و شیعه معتقد هست خیال میکنه که بله او فرزندی داشته و داخل سرداب شده بود و امثال اینها. این حرف ابن تیمیه را ما میبینیم بعد از گذشت تقریبا 780 سال. احسان الهی ظهیر این عبارت رو میاره دوباره تکرار میکنه در کتاب عشقی اب اهل البیت و همچنین آقای احمد محمود صبحی از شخصیت های برجسته و وهابی در کتاب النظریه فی الامامه صفحه 409، دکتر قفاری از لیدر های معاصر وهابی و از اساتید دانشگاه های عربستان سعودی در کتاب اصول مذهب شیعه جلد 17 صفحه 451 همین تعبیر ابن تیمیه رو میاره با یک آبتابی نرم میکنه. من برای این که بینندگان عزیز عزیزان اهل سنت حتی جوانهای پژوهشگر وهابی را دعوت میکنم این چند نکتهای که عرض میکنم دقت کنند و ببینند که واقعا آقای ابن تیمیه از سر انصاف سخن را گفته یا دروغ و اضطرابی بیش در این تصحیح از کتاب نبسته. هر کردن در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 87 میگه محمد ابن جریر طبری گفته که امام عسکری فرزندی نداشته و اولادی از خود باقی نداشته. در اونجا برای سمت کنم جلد 8 صفحه 34 چه اشاره این قضیه دارد که اصلا کتاب سند تاریخ طبری هیچ ارتباطی که کتاب تاریخ طبری ندارد. نویسنده این آقای عرید ابن سعد قرطبی است، نویسنده اون محمد ابن جریر طبری است. جالب اینه آقایان بیان این کتاب سلط تاریخ طبری الان موجوده، کار شده و کاملا در اختیار عموم مردم هست. حتی در این برنامه نرم‌افزار مکتب و اهل البیت که حدود 5000 جلد کتاب شیعه و سنی در این برنامه نرم‌افزار که میشه گفت از بهترین و جامع‌ترین و سریع‌ترین نرم‌افزار علوم اسلامی که در این نهضت نرم‌افزاری نوشته شده، در این برنامه هست. از ایشان میتونن عبارت رو برن اونجا ببینن که این آقایان حتی محبت کتاب هم که میاد میگیره ابن تیمیه یک حرف باطل و خلاف و دروغ و جز و افترا زده فقط یک نوعی که پوشانه در دیگران. وقتی ما کتاب سلط تاریخ طبری را مراجعه میکنیم میبینیم در اونجا این قضیه کاملا دیگه یک قسم دیگه که در ارتباطی به آقا امام عسکری سلام الله علیه نداره.
ببخشید جناب قضایی، ببخشید یکی چند لحظه البته شده الان قطع بود اونجایی که شما این آدرس رو میدادید که محمد بن جریر طبری چنین حرفی نزده. اولا سوال رو من یه نظر بازش کنم، آیا ابن تیمیه که چنین نسبتی به محمد بن جریر طبری میده آدرس و صفحه و کتابی هم بیان میکنه یا نه؟ ثانیا
اصلا مبلغ نداره بیان کنه.
آها، پس فقط همین نقل میکنه که محمد بن جریر طبری که ادعایی داشته یا چنین اعتقادی داشته.
قبل ذکرم محمد بن جریر طبری اول حسن از محلی جنر هستی لم یکن له نزلون.
بله، اون عبارت به شما تکرار بفرمایید که آقای طبری در کجا ادعای خلاف اون رو داشته یا اون توضیح رو دوباره مکرر بفرمایید.
فرمایید محمد بن جریر طبری اصلا عبارتی به عنوان الحسن بن علی بن العسکری لم یکن له نسل ندارد.
بله،
از صفحه اول تاریخ طبری تا جلد آخر که در سال 302 پایان یافته عبارتی به این عنوان در تاریخ طبری وجود ندارد. آنچه که موجود هست در کتاب سلط تاریخ طبری یا متمم تاریخ طبری که آقای عریض بن سعد قرطبی نوشته، اونجا در جلد هشتم صفحه 34 آت فاهره سال 1939 میلادی سال 1357 هجری درج شده. اونجا یک همچه داستانی آمده که البته محققه کتاب منهاج السنه آقای محمد رساب سالم این در اونجا این مطلب آمده. ایشون هم با دروغ میگوید، محقق کتاب باز در اینجا خیانت کرده، یعنی آمده خواسته دروغ ابن تیمیه را یک نوعی که بوداند ولی خود یک نوع خیانت علمی دیگری کرده. چون این کتاب الان در دست همه هست، آقایان میتونن ببینن، حالا شاید در اینترنت هم باشه، بنده خبر ندارم. اصلا در اونجا بینندگان عزیز، حداقل عزیزان اهل سنت، این جوانهای پژوهشگر وهابی که با چشم بسته دارن حرفهای ابن تیمیه را میپذیرن، سخنان ابن تیمیه را حتی از سخنان رسول اکرم هم نستجیر بالله بالاتر و با ارزشتر میدانند، تقاضا دارن دقت کنن. در کتاب سلط تاریخ طبری قضیه به این شکلی هست، زمان مقتدر عباسی یک مردی میاد پیش مقتدر، از داستان خیلی طولانی که من میخوام کل داستان رو میگم چون اول دقیقه خوب میکشه، ایشون میاد میگه من یک کار مهمی با مقتدر دارم که اگر من دیگه زودی به او نرسانم اتفاقات ناگواری خواهد افتاد. این رو میارم یک سری مطالبی مطرح میکنه از گذشته و آینده، از ایشون سوال میکنه شما کی هستی؟ میگه من محمد ابن حسن ابن علی ابن موسی ابن جعفر رضا هستم. دقت کنم بینندگان عزیز، میگه من اسمم محمده، فرزند حسن، فرزند امام رضا فرزند امام کاظم، یعنی من نوه امام رضا هستم از حسن. از جانب آباد مقتدر دستور میده بر اینکه افرادی از آل علی طالب بیان ببینن این آبادی که میگه من نوه امام رضا هستم اسم پدرم حسن هست آیا راست میگه یا نه؟ تعدادی از آل ابو طالب میان، مخصوصا آقای بیتومار میاد میگه آقا لم یعذب الاصل، فرزند امام رضا به جناب حسن هست ایشون از آن فرزندی نداشته، یعنی آقا امام رضا از پسرش حسن نوهی نداشته، یعنی پسر محمد ابن حسن ابن علی ابن مسرضا، نه محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد الهادی، به ارتباطی هم دیگر ندارد. پس جالب اینه که تقاضا طول میکشه، بعد میگه من نمیدونم یک ادعاهایی میکنه، من این شمشیر از کجا آمده، چنین چنان است، بعد شمشیرسازها را میارد، بعد این بابا رتبا میشه، معلوم میشه که اصلا نوه امام رضا هم نبوده، بلکه فرزند فرد دیگری هست به نام ابن زبعی، پدرش رو میارن و رتبا میشه و میفته به پای مقتدر عباسی که مرا ببست و این بنی هاشم از زد بنی هاشم و قالو یزد ان یظهر، باید این در میان مردم کاملا رتبا بشود و یعاذر اصب عقوبت، به بدترین مجازات باید پیبر بشه که چرا آمده ادعا کرده من نوه آقا امام رضا اولاد فاطمه هستم. بعد میگه این رو برای شما سرم سفار در کتر می کردم در روز تربیه روز هشتم ذی‌الحجه و روز عرفه در میان مردم این کردن دور دادم، این رو کاملا مشهور کردم رسوا کردم و بعد آوردم او را به هم انداختن. خب این در دیگه یک ارتباطی به آقا امام مهدی سلام الله علیه فرزند امام عجمی داره. اولا مثل همین روایتی را که آقای برتقی حبیب بن سعد آورده، خود این روایت دارای اشکاله که اصلا آقای برتقی برای این روایت و برای این قضیه نه سندی نه مصدری ذکر نمیکنه. ثانیا خود آقای برتقی معلف این کتاب آدم مجهوله، در کتاب های تراجم شرحی برای این نوشته نشده. بله آقای خیرالدین زرکلی از علمای وهابی در کتاب الاعلام جلد چهارم صفحه 223 بلکه زیاد گشتم کتاب های تراجم رجا میبینم آیا از این معلف کسی مطلبی نوشته یا نه. ایشون میاد میگه بله آقای عریب ابن سعد برتقی متوفای 359 هجری نقصد 79 میلادی است، ایشون اطالتا نسانی بودن و در استانبول ترکیه زندگی میکردن و بعد آمدن برای شمستن زبان عربی رو یاد گرفتن و در زمان مستنصر و غیره آمدن خاطب حکومت عباسی شدن. آنیا آقای زکیه میگه اندل حسن ابن علی لم یکن له نزلون مشخص شد به یک کذب و افتراه در زمین حسن ابن علی العسکری حسن ابن علی ابن موسی ابن جعفر و اضافه بر این که میگه لم یعذب الحسن این عبارت خبری نیست، عبارت آقای عریب هست، عبارت هم از خود معلف نیست بلکه آقای فقال له ابن تومار لم یعذب الحسن. خب اینها نشان میده در این که آقای ابن تیمیه همین طوری رو هوا حالا یا خواب دیده خواب لبان شده جا برای شمار کنم که انباهات در او بوده آمده میگه بله آقای محمد ابن جریر طبری گفتند که امام عسکری فرزندی نداشته نسبت به عبدالباقی بن باده هم ایشون میگه نه دلیلی نه مدرکی و بعد از ابن تیمیه شاید بیش از 40 نفر از بزرگان وهابیون عبارت ابن تیمیه را نقل کردند و برای عبدالباقی قزروانی هم هیچ مدرکی نتوانستند پیدا کنند. مگر که بعید خود همین عبدالباقی یک فردی از دیدگاه اهل سنت کاملا ضعیف مضمون آیان میتونن سیر اعلام و نبلا جلد 15 صفحه 527 میزان و اعتدال جلد دوم صفحه 532 لسان و میزان جلد سوم صفحه 383 را بیان ببینم. خود از کرد همه اینها وقتی ما در جلسه گذشته اشاره کردیم دیشن تگو اشتحج نفر از بزرگان اهل سنت را محقق توانمند حوزه نیجه سید کامل امیدی که واقعا من باید از این جهان تشکر بکنم و کتاب های ایشون در هر زمینه نوشته بازم کتاب های با ارزشی بوده در کتاب دفاع اون علی کافی که کتاب برگزیده سال هم آمد در جلد اول صفحه 567 نام 128 نفر از علما و بزرگان اهل سنت را که به بلاغت حضرت مهدی اعتراف نموده بودند که ایشون ذکر کرده. البته ایشون همین هفته گذشته روز سوم شعبان دفاعیه داشتن برای دکترا بلکه برای فوق دکترا از دانشگاه اسلامی بین المللی لندن. البته به قول از توفیق ما این دانشگاه عزیز و هیئتی علمی بنده به عنوان استاد داور برای رساله نیستی ایشون معرفی کرده بودند و ما با بالاترین نمره در فوق دکترا برای ایشون روز سوم شعبان که دفاعیه داشتند نمره دادیم و ایشون الان الحمدلله به مرتبه دکترا رسیدند، یعنی دکتر سکبر امیدی. امروز دیگر امتحان های طبیعی مانی در کتاب انسالت المهدویجه از فقیه 81 نام 112 نفر رو آورده و در روزی بودشت ما مفصل اینها را اشاره کردیم. حتی ابن خندقان، زهبی، ابن مرزی، ابن کولون، ابن حجر، کمرانی، همه اینها صراحت دارند در این که آقا حضرت مهدی سلام الله علیه در نیمه شعبان دیگه و انجام پنگی میبری ایشون به دنیا آمده. حتی کار به جایی میرسه خیلی زرگی و آنی در کتاب الاعلام جلد ششم صفحه 80 صراحت داره تاریخ و مولده لیلت و نصف شعبان سنت 255 تاریخ ولادت مهدی سلام الله علیه صد نیمه شعبان سال 255 هجری هست. از علمای معاصر نیک آقای عبدالحلیم جندی مستشار عالی برای مفترم مصری هست. ایشون هم در کتاب الامام جعفر بن صادق صفحه 238 صراحت داره و ابن العسکری محمد بن المهدی المولود به سامرا سنت 256 و المختفى بعد هم 260.
بله، در برنامه گذشته هم مفصل در این باره صحبت شد. قزوینی متعدد سندهای ارائه کردند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری به دنیا آمدند. پس گفته ابن تیمیه و دیگرانی که این مطلب رو تکرار می کنند مطلبی غیر علمی و غیر تحقیقی است و وهم و خیال بیش نیست. سوال دیگه من جناب قزوینی، گرچه وقت اون به سرعت داره نیست و سوالات بسیار متعدد باقی مونده، بعضی از وهابیون از یکی از علمای بزرگ شیعه به نام نوبختی نقل می کنند که امام حسن عسکری اولاد نداشته، یعنی نسبت می دن به جناب نوبختی که امام حسن عسکری علیه السلام اولادی نداشته. اولا آیا این نوبختی همون نائب سوم امام حسن عسکری است جناب حسین ابن نور حسین ابن نور نوبتی یا نه یکی دیگه از علمای شیعه هست، اینو یک تذکر و توضیحی بفرمایید و اینکه این نسبت داده شده به این عالم بزرگ چطور ارزیابی می‌کنید؟
در رابطه با نوبختی که فرمودید ایشون پسر عمود حسین ابن نوح نوبختی هست و ایشون از بزرگان جناب ابوسعد اسماعیل ابن علی نوبختی هست، از اساتید بزرگوار شیعه در بغداد بوده، مناظرات متعددی با علمای اهل سنت داشته و اتحاد میدان مناظره است و حتی بعضی ها آمدن ایشون گفتن مثلا خواستن یه مثال نسبت به حضرت ملیت ارواح ناصدا ایشون رو بردین کنن، گفتن که تو شما با این موقعیت علمی آقا حضرت مهدی سلام الله علیه تو را به عنوان نوپا و خاص انتخاب نکرد، ولی پسر عمومی تو حسین ابن کوه نوبختی موقعیت رو نداره. بعد ایشون برگرد کن اولا الله یعلم حیثیت ابر سالته، حتما در پسر عمود من یک لیاقت می بود، اون لیاقت در من نبوده، گذشته از این من به این مرد مناظره و مرد گفتگو هستم، وقتی با علمای اهل سنت مناظره می کنم بعد می کنم، اگر در مناظره دیر کنم و اونها منکر آقای امام زمان باشند من جای امام زمان را بدانم که به خاطر معرفی می کنم، میگم آن مرد بود امام زمانی که شما دارید انکار میکنید، این اون به روز مقدسه، ولی پسر عموی من به قدری تقوم هست اگر در زیر قوام او از حضرت پنهان شده باشد قطعه قطعه کنم جای حضرت مهدی را به کسی بازگو نمی کند. خدا هر دو را شاد هستم، شادتر درجات سنعالیست عالیتر بگرداند. در رابطه با این سؤالی فلسفی فرمودید، ما میبینیم بسیاری از بزرگان اهل سنت مثل احسان الهی زهید، مثل دکتر بخاری، برای شما ارز کنم محمد احمد لو، علاءالدین مدرس، برای شما ارز کنم اینها من حدود شاید نزدیک 20 مورد از بزرگان بخاری را ثبت کردم که اینها نسبت میدهند به مرحوم نوبختی و همچنین مرحوم اشعری صاحب المقالات، این دو بزرگوار گفتن بر این که امام اشعری سلام الله علیه اولادی نداشته، مخصوصا جمله ای را آقای دکتر دقاری این روز برای وحابی ها به عنوان یک ایدئولوژی مطرح است و لیدر مطرح است. کتاب ایشون الان کتاب درسی دانشگاه‌های مدینه است به نام اصول مذهب شیعه اثنا عشری، ایشون در اونجا در جلد دوم صفحه 1004 فصلی داره به نام نشأت و فطرت الغیبه عند شیعه الاثنا عشریه، ایشون در اونجا از المقالات برسرد برای شما کنم اشعری و فلک سینه نوبختی صفحه 96 نقل میکنه بر این که این دو بزرگوار گفتند لم یرع له خلفون فلن یعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من میراثی اخوه جعفر و امه. امام عسکری نه فرزندی داشت و نه یادگاری داشت، فرزند باقی برای او نمود و میراث او بین برای شما کنم برادرش جعفر و مادر او تقسیم شد. این رو آقای برای شما از کنم دکتر گفاری در حصول مذهب سیره دارد، احسان الهی زمیر در کتاب حسیرت و تشجر صفحه 261 داره، محمد احمد لا در کتاب جنایت و تعبیر القاتل صفحه 289 و ده ها و قادر دیگر. در جواب این حرفه های باطل و بی اساس اینها، این هم بین همون سؤال اول حضرت عالی بود که ابن تیمیه مطلبی را نقل می کند از محمد بن جریر طبری، محال آن که در کتاب تاریخ طبری اثری از این عبارت نیست. بعد جناب نوبختی و جناب اشعری سعد بن عبدالله اشعری در کتاب المقالات برسرد صفحه 102 و 103 و همچنین جناب نوبختی در کتاب پدگوگی صفحه 93 این جامعه که ما در اختیارمون هست اینجا میاد میگه بعضی از فرق انحرافی مرتبط بودن بر این که امام عسکری سلام الله علیه فرزندی نداشته و از اون یادگاری نماند و انوار امام عسکری بین برادرش و همسرش تقسیم شد. در وقتی این قضایا را میگه در نیاز میگه اما ما امامیه این من از بینندگان عزیز تقاضا دارم خوب توجه کنند دیگرهایی که دارن امروز حجمه را علیه که آغاز کردن نه تنها دین ندارن انصاف و دیگر هم ندارن. مرحوم نوبختی و مرحوم عشقری تعبیر تعبیر مبدالله عشقری در انمقالات بنسرن اینه و طبق تنمین ها فرقه از شیهه و ایم معروف به امامیه قالت و نحنو متمسکون به امامت الحسن ابن علی ما تمسک می کنیم به امامت امام عسکری مدرون به وفاته مؤمنون مؤمنون و انا له خلقا من صلبه ما یقین داریم و ایمان داریم که فرزندی از نسل آباء امام عسکری برای ما امام هست متدینون به ذلك و در این عقیده تدین داریم و انه الامام من بعد ابیه الحسن ابن علی اون نسل امام عسکری جلت مهدی باشد امام ما شیعیان هست بعد از امام عسکری و انه فی هذه الحاله متکر خالق معمول بداره از چشمه ها پنهان هست و از سلطه حکومت خارج هست و مأمور هست بر این که در سطح پرده غیبت بماند حتی یعدن الله له یعدن الله عز و جل له و یبهر و یبهر امره میاد و داخل می شود و امر غیبت را کنار می زند و ظهور می کنه. این عبارت آقای نوبختی و جناب سعد بن عبدالله اشعری هست. آقای دکتر بخاری و دیگر و آقایون که این روز مرکم مخالفت با شیعه را به دست گرفتند از هر اشتراک تهمت دروغ تحریف و هر که شما اسمش بگذارید وجدان و انسان را زیر پا گذاشتند با یک سری از خودزعفلات مردم را مشغول کردند جوانهای دانشجو هم که اگر در دانشگاه مدینه یا در ریاض این کتاب را میخوانند دسترسی به کتاب نوبختی ندارند، دسترسی به کتاب مرحوم اشعری ندارند، تصور می کنند که گفته همکفر به دیگه وحی منزل هست. پس نکته اول اینکه اینجا عبارتی را آقای اشعری نقل می کند از بعضی از فرد قاصد، فرد و قاصد خب همونطوری که اهل سنت سند متعدد دارند، بعضی ها را حق میدانند، بعضی باطل میدانند، کسی که هزا فرقه دارند شیعه هم سند باطل داره. اگر ما بیاییم اقوال بعضی از سند اهل سنت را به تمام اهل سنت بخوایم نسبت بدهیم، خب اونجا دیگه بدتر عزیزان اهل سنت از ما گرایه خواهند کرد. من فقط یکی دو نمونه میخوام برم روی خط قرمز با اینکه عزیزان اهل سنت یا این آقایان وهابیون منصف ندارن رفتن رو خط قرمز عقیده یک فرقه باطل را در یک مذهب امامیه و شیعه‌ای که امروز بیش از 400 میلیون پیروی در دنیا دارد چقدر خطرناک است. شما کتاب البحر الرائع آقای ابن لدین نسی این دوم صفحه 80 که شما آمده فتوا داده لا ینبغی للحنفی ان یزوج طفل بنته من رجل طائفه فی المذهب. سنی حنفی مذهب جایز نیست دخترش را به کافی مذهب بدهد. خب این آقا آمده همچه فتوایی داده. اما آقایان اهل سنت با شنیدن همچه عبارتی خوشحال میکردن یا ناراحتن، این رو میگن اگر عقیده آقای ابن جنودین مصری این بوده آقای ابن کثیر دمشقی طبری در کتاب الوداد بلندنهایت جلد دوازده صفحه 187 از یکی از بزرگان حنفی مذهب محمد ابن موسی ابن عبدالله حنفی میگوید من کانت لی الولایه لأخذت من اصحاب الشافعی الجزیه، اگر من حکومت دستم بود از تمام شافعی مذهبها جزیه میگرفتم. یعنی اینها را من جزء اهل کتاب میدانم، مسلمان نمیدانم. همین تعبیر را آقای ابن حجر عسقلانی در مثال المیزان جلد پنجم صفحه 400 بود. از اون طرف آقای زهدی در کتاب الکبر فی حضر من قبر جلد سوم صفحه 52 از یکی از فقهای شافعی مذهب ابو حارث محمد ابن محمد بردی نقل میکنه، میگه لو کان لی امر لوضعت علی الحنابل الجزیه، اگر منم قدرت داشتم بر حنبلیها جزیه واجب میکردم. خب اینها یک تقاوای شاذه است از یک افرادی که نه اهل سنت برای او ارزش قائل هستند نه ما برای او. و از همین اینها جالبتر است آقای ابو حاتم بن خاموش از بزرگان ری بوده، صراحت داره میگه فکل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم، اگر حنبلی مذهب نباشد اصلا مسلمان نیست. از کلم الحفاظ ذهبی جلد سوم صفحه 1183 هم طور این قضایا اگر ما بریم تداوای شافعی اقوال بعضی از طرق را بخواهیم مطرح بکنیم قطعا مذهبی حساب من آور شود. ما از عزیزان اهل سنت یا از آقایان منصفی از وهابیت درخواست میکنیم مذهبی را از بعضی از افراد بی تقوا میبینند، افرادی که وجدان و انصاف رعایت نمیکنند میبینند، برن بررسی کنند مصادق را نگاه کنند و ببینند که واقعا این حرفی که دارند مطرح میکنند آیا این حرف چیه وزیگه. البته من عبارت دیگری هم در ذیل کلام اینها بود در رابطه با تقسیم ارث من اینجا نمیکنم مطرحی باشه نسبت به قضیه میگی که جعفر کذاب آمد و به زور وارد منزل آقای امام عسکری شد و انوار امام عسکری رو به تصرف در آورد. من فکر اون یک بحث جدایی دارد که انشاءالله سر فرصت به او خواهیم پرداخت. به قول قوه الهی
انشاءالله. یک سوال دیگه رو من مطرح میکنم، ببینیم به وقت به کجا میرسه. شاید انشاءالله بعد از این سوال برسیم به تلفن ها و سوالات بینندگان از الان. گرچه سوالایی که در نظر داشتیم که امروز مطرح میکنیم زیاد هست، شاید بقیه اون به هر حال منتقل بشه به برنامه آینده. در لابلای تلفن ها هم شاید این سوال هایی که من دارم شما بینندگان عزیز و ارجمند اونها رو مطرح بکنید، دیگه از بیان اونها طرز نظر خواهیم کرد. ولی یک سوال من مطرح میکنم، سوال شما بینندگان آماده میشید برای تلفن ها. اگر دیدیم که سوال خاصی که مربوط به برنامه باشه در بین تماس های شما عزیزان نباشه، دوباره برخی از این سوالات رو من مطرح میکنم تا هفته آینده انشاءالله بتونیم به عنوان سوم قسمت برنامه مهدویت این مطلب رو به پایان برسونیم. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، ما دومین قسمت برنامه مهدویت سوالات و مطالبی که پیرامون امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست بررسی میکنیم و گویا ادامه این صحبت هامون به برنامه آینده هم منتقل خواهد شد و در اونجا انشاءالله بتونیم در طی این سه برنامه گوشه ای از این مطالب و سوالات و اشکالات رو بررسی کرده باشیم. بعضی از وهابیون جناب غزنوی معتقد هستند که ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط از ناحیه حضرت حکیم خاتون عمه امام زمان و خواهر امام حسن عسکری سلام الله علیهما بیان شده است، یعنی یک سند داره و یک گوینده و یک شاهد. نظر شما در این باره چیست و اونها معتقدند دلیل دیگری وجود نداره بر دلالت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ توضیحات شما رو در این زمینه می‌شنویم.
باز هم این عبارت جزتان اشاره کردید من در کتاب دکتر بخاری اصول مذهب شیعه که اکثرا مفتیانشون حتی همین بن جبرین و حتی براد وقتی سؤال میکنن در رابطه با مذهب شیعه ایشون میگه اگر مذهب شیعه را میخواد بشناسید خلاصه علیکم به مطالعه کتاب اصول مذهب شیعه اثنا عشری دکتر بخاری در این کتاب شده تقریبا یک مدرک و مصدر حتی برای مفتیان تراز اول عربستان سعودی. اگر من اتحاد این کتاب می کنم و تنده این کتاب می میزنم و آبروی معلف این کتاب رو هم ببریم و ثابت کنیم که این یک آدم دروغگوی هیچ نیست و تمام این کتابش ممنوع و از این دروغها و افتراها هست، من فقط به عبارت ایشون اتفاق می کنم. ایشون در کتاب اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 844 عبارت شده غاب المهدی ولن یعلم احد الا حکیما الذی امرها العشری بعد ان ابداع هذا الخبر بعد موته. این آقایی که چند صفحه بعد می گفت که اصلا امام عشری فرزندی نداشته، اصلا امام عشری عقیم بوده، ولی میاد اینجا میگه بله مهدی غایب شد ولی کسی غیر از حکیم خاتون از این قضیه خبر نداره. اون اینجایی که میگه مسئله کن مهدی و غیبته فتقربت عن طریق حکیما، اصلا قضیه حضرت مهدی قضیه غیبت حضرت مهدی فقط از کانال حکیم خاتون رسیده. بعد جاره دیر شروع میکنه آواز خواندن آقای دکتر بخاری میگه لما ادری کیف یقبلون قول امرأت غیر معصومت فی عقد المذهب. من تعجب میکنم از شیعه ها که چگونه سخن یک خانمی را که معصوم نیست در اصول مذهب میپذیرند. این عبارت ایشون هست در کتاب اصول مذهب شیعه جلد سوم صفحه 844 برای شما کنم آورده. در اینجا من عرض کنم اولا از دیدگاه شیعه میخواد بیاد بررسی بکنه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نزدیک بیش از 25-30 روایت از این 25-30 روایت نزدیک 10-12 روایت صحیح السند و از صحیحه اعلانیش آورده در رابطه با ولادت آقا حضرت مهدی سلام الله علیه. شاید اگر فرصتی بشه بعضی از اون روایات رو انشاءالله در جلسه آینده ما اشاره خواهیم کرد. و کتابه صحیحه ولادت حضرت مهدی هم از کانال حکیم خاتون رسیده کمال الدین شرق سر رو تفریه چهارسد سیسه زن قابلهای که آمد برای کمک به حکیم خاتون در غیبت شیخ طوسی صفحه 204 خانمی به نام نسیم شاهد ولادت حضرت بود. کمال الدین شرق سر رو تفریه چهارسد سی خانمی به نام ماریه شاهد ولادت حضرت مهدی بود. همان مصدر یکی از کنیزان امام عسکری در کتاب کمال الدین صفحه 431 اضافه از اینها محمد بن عثمان عمری با 40 نفر حضرت مهدی را در دوران کودکی دیدن سؤالاتی از حضرت کردن و حضرت به اونها جواب داد. کتاب کمال الدین صفحه 435 سؤال مدرسی جلد 52 صفحه 25 ابو هارون از کسانی که حضرت مهدی را در دوران کودکی و دوران طفولیت دیده کمال الدین صفحه 434 یعنی ابن منگوش امر احمادی محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ابو نصر قریب خادم حضرت ابو علی بن مطهر عقیب خادم و اسماعیل بن علی نوبختی و نسیم خادم امام عسکری ابو عام ابراهیم ابن عبدالله شابوری رشید صاحب قادرائی کامل ابن ابراهیم احمد ابن اسحاق قمی دهها نفر آقا ولی عهد حضرت مهدی ارواح الامتران من جمیع الفدا را در دوران طفولیت در دوران شیرخوارزی قبل از شهادت آقای امام عسکری سلام الله علیه حضرت را دیدند سوالاتی از حضرت کردند معجزات و کراماتی از آقای امام مهدی سلام الله علیه از مسجد مشاهده کردند. این آقا میگه غیر از کانال حکیم خاتون نرسیدی، این یک دروغ افترا و کذب وجدان را زیر پا گذاشتنه. خب این آقای دیگه که قبل از نوشتن این کتاب من تمام کتاب شیعه را کتب اربعه و کتب نمیدونم وسائل و حتی میگه من بهار الانوار را دفعه مطالعه کردم تا این کتابم را نوشتم. خب در خود کتاب بهار الانوار 52-53 همه این مواردی که من عرض کردم 17 مورد نزدیک 20 نفر شاهد ولادت حضرت بودن در دوران شیر خارجی حتی عقیده حضرت را آقای امام عسکری به خانه افلاس فرستاد. اینها کاملا قضایای واضح و روشن هست. این یک ما دروغگویی و افترا بلکه در حقیقت پا روی وجدان گذاشته است برای اینکه بتواند اون اغراض شوم خودش را برای دیگران اثبات کنه. و ایزا به ما عرض کردیم بزرگان اهل سنت نزدیک 128 نفر اعلام کردن ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه در سال 255 هجری نیمه شعبان شب هنگام به وقوع پیوسته. چطور تمام اینها را این آقا نادیده گرفته، اینها را ندیده؟ من که باور نمی کنم ندیده باشد. قطعا دیده. ولی برای این که نظر این مسائل با اغراض حافظ او همخوانی ندارد اینها را نادیده گرفته. می که بله ولادت حضرت مهدی فقط از کانال حکیم خاتون بود. من تعجب می کنم از شیعه که هر یک زن غیر معصوم چرا همچه حرفی را در مسائل اصول مذهب اینها پذیرفتند.
بله بسیار ممنون، متشکر. من تا بیندان از رحمن تلفن ها رو میگیرن و میان میره خط فرصت رو غنیمت میکنم. یک سوال دیگه مطرح میکنم که شاید یک دو دقیقه دیگه تلفن ها رو انشاءالله باز کنیم بعد از توضیح شما درباره این سوال که فکر میکنم حالا پاسخش زیاد طولانی نباشه. بینندگان از رحمن مانند همیشه این توضیح من خدمت شما بزرگواران این هست که سوالات خودتون رو سعی کنید پیرامون این موضوعی که هست مطرح کنید تا بیشتر از وقتمون استفاده کنید و همچنین کوتاه و کشورده. برخی از وهابیون جناب عزیزی این اشکال رو وارد می کنن که چون مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها چند تا اسم داشته، این اشکال وارد میشه که ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف زیر سوال میره و دلیل بر ضعف قضیه ولادت هست. در این زمین توجیه رو بفرمایید. سوالات رو از بینندگان بعد از این خواهی شد.
در این زمینه هم خود به تیمیه داره مثلا احسان الهی زهیر در کتاب از شیعه و تشنگوگا می هم عبارتی داره میگه بخصول فضیل اسم رجاری هم اندقیقال و اندقال و ندک و فقال قائلهم ان اسمها نرجس فقيل اسمها صغير او شیغل فقيل حکیمه فقيل غیر ذلك. آمده میگه ما نفهمیدیم مادر امام حضرت مهدی سلام الله علیه اسمش چیه؟ نرجس هست، صغیر هست، شیغل هست، حکیمه هست چیه؟ میگه خود اختلاف در نام مادر نشان میده که خلاصه ولادتی در کار نبوده. در اینجا من برای که خیلی مختصر عرض کنم، اولا برای این که خود مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب کمال الدین صفحه 432 حدیث 12 ایشون وقتی میاد به ولادت آقا حضرت مهدی ارواحنا به سلام مقدم الفلاح میرسد، ایشون میگوید حضرت روز جمعه نیمه شعبان به دنیا آمد و امه ریحانه نام مادرش در خانه امام عسکری ریحانه بود و یقال لها نرجس، نرجس هم به او میگفتند و یقال صقیل و یقال سوسن الا انه قیل لسبب الحمله صقیل بعد برای خلاصان این عبارت رو مرحوم شیخ طوسی در قیبت از صفحه 393 آورده، مجلسی در بهار 51 صفحه 15 آورده. خب این که حضرت نرجس خاتون که در میان ما مشهور به نرجس خاتون هست، به جور همه میدانند دختر برای شما کنم قیصر روم بود، شاید اسمش در اونجا به صورت حالا نرجس بوده یا کوسن بوده، در میان خانه امام اشعری سلام الله علیه. با توجه به عبارت شیخ صدوق که او را ریحانه میگذارند و این که میگن صغیر یا صغیر، بگه به خاطر این گفتم صغیر که موقع ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا یک نوری از اطراف این خانم تشعشع کرد، به خاطر این کلمه صغیر یا صغیر یا سیدن به او اطلاق شده. و چیز را در این که حالا اگر حکیم خاتون هم گفته شده در این البته، من کلمه حکیم خاتون را جز در کتاب محمد بن طلحه شافعی مطالب الثبور صفحه 481 ما نداشتیم، ولی آقایانی که از تاریخ عرب خبر دارند میدانند عرب برای بعضی از افراد که بعضی از خانمها اسامی مختلفی داشتند. من یک دو سه نمونه را اشاره می کنم از زنانی که کاملا شهرت بالایی داشتن، اسامی متعددی داشتن. مثلا خود حضرت زهرا سلام الله علیها، فاطمه میگن، زهرا میگن، صدیقه میگن، طاهره میگن، مطهره میگن، مقدسه میگن. حدود 10-12 مورد اسم برای حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب رباعی و تاریخی شیعه و سنی آمده. از همین ها بالاتر شما ببینید در رابطه با همسر پیغمبر ام حبیبه از آیان اهل سنت سؤال میکنیم، ببینید ببینید چند تا اسم داشته. ام حبیبه هست، مده هست، رمله هست، بندری، سفیان انصاری. در رابطه با خواهر رسول اکرم اضافه بهش میگن، سیما بهش میگن، برای شما ارز کنم اضافه بهش میگن. در رابطه با دختر ابو سفیان ذره، این دوره میگن، اسمه قصه میگن، حمله میگن. در رابطه با همسر آقای ابوبکر فاخته، آیا این اسمشون چه بوده؟ فاخته بوده؟ بنت خارجه یا اسمش امینه بوده؟ چه بوده؟ یعنی تک این افراد رو شما ببینید، حتی از زنان مشهور و شناخته شده اسامی متعدد داشتن. حتی ابن خلکان در رابطه با حضرت تنین خاتون دختر آقای امام حسین سلام الله علیه در کتاب و قیاس الاعیان جلد دوم صفحه 397 حدود 4 تا اسم برای حضرت سکین خاتون ذکر میکنه. در این تعدد اسم دلیل بر این نیست که مخیم رو یک منگیز میریم آقا معلوم نیست نمیدارم مادر و این بوده اون بوده اون بوده. این نشان میده که این آقا یا از وضع نامگذاری عرب خبر نداشته و یا نه خبر داشته. دستشون این هست که خلاصه وجدان زیر بابش داره.
بله، بسیار ممنون، متشکرم. معروف و مشهور هم هست که عایشه همسر پیامبر خب اسم دیگر حمیرا هست، اسم دیگر هم ممکنه داشته باشه. اضافه بر این که شرط خاص و حکومت نظامی که بر خانه امام حسن عسکری علیه السلام حاکم بوده، یکی از فلسفه‌های روشنش ممکنه این بوده که اسمهای متعددی برای مادر امام زمان انجلالله تعالی فرجه الشریف قرار دادن تا از گزند حمله دشمنان و آسیب رسانی در امان باشند، یک چیز بسیار روشن و معلوم هست. خب بینندگان عزیز و عزیزان، حتما صدای بنده رو وقتی شنیدید پشت تلفن‌های خودتون از گیرنده‌های خودتون فاصله بگیرید، تلویزیون ها رو صدا رو ببندید و یا در مکان دیگه تشریف برید تا نگاه دو صورت نگیره و سوال خودتون پیرامون همین موضوعی باشه که داریم با شما صحبت میکنیم، مهدویت و دومین برنامه را جلسه ایش که در خدمت شما بزرگواران هست. سلام علیکم بفرمایید. الحمدلله ممنون از شما.
شما را ادعاتی؟
بله ادعاتی هستم، بفرمایید، فرمای شما را میشنویم.
من از خانه خبر داشتن که در بین محضم نفسی بودید که در بچه دید 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 که در توی کهان نیبود که مشکل همین که شامل دنیا و شیعه ها هم بشه و فقط جمالی هم هر دو کتاب بردارم کتاب ریولیشن هم هست مثلا گفته شما افتی نبودش مثلا که دیگه هم در وقت فهمیده که اگر هم مثلا دو میگردم یا که به قدرهی نیمه مختلف بردارم این مورمی مثل شیعه هست که اینجا ما هر دو اینجا هم خود و خداست و ما نباد کاری میکنیم چون خدا هم مثلا یه بینیم خودم دیگه هم نیمه شما این توضیح کنید که من یقابی برای استفاده داشته باشید
بله متشکر هستم خدا نگه داشت سلام علیکم بفرمید
سلام علیکم
سلام علیکم
جوانی
الهی بله بفرمید
من علمی هستم از وای پاکستان دانشگاه
دارزی وای پاکستان
پاکستان
جای دکتر قدمی بله بفرمید
بفرمید
بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید بفرمید
بفرمید بفرمید من خدمت عرض کنم که اولا من فرزانه دیرتی رو به برنامه بعد هفته بود داشتم تماس کردم و هفته نشدم یک عزیز این هفته بعد تماس کرده بود که این نردی کرده به برنامه اولا درباره ما میپذیریم که پیشنهاد از ایرانش حتما باشه یک عزیز ما گفته که این عزیز هایی که شما عزیز هایی که جناب استاد فرزانه جناب دکتر سید محمد حسینی بندینی تلاش میکنن از ذهن میره که این برنامه میشه اهل تفاوت و اهل تحقیق مثل اطلاع میشه رو کنم همین موضوع من با اعتراف با تفاوت میگه مدت مانه مطالعه شدم انا دقیقا در مقابلم جمعه این هستش که دانشجوی خود بنده که همه شما از سنهای بین این 19 تا 23 سال دارند و آماده کردم و برنامه 100 درصد به زبانان آگاهی میده یک مورد دیگه هم خواستم یاد بکنتون اون عزیزانی که مثلا هم سهتم پیرمردی رو دارن که شما نفرستان آقای عبدالله دارن گفت اگه اشتباه نکنم
بله اسم مستعارشونه
بله حالا فرمودی شما عبدالله باشی این موضوع که اشاره کردن ایشون شاید اصلا که بیشتر عقده روانی دارن این عزیز ما باید حتما تو ذهنشون شد اگه از کتاب علامه دکتر سید محمد حسینی قزوینی از روای شیعی استناد کردن شاید ایشون تا حدی الان که احمد دارم ولی خب تا حدی اعتراضاتی تو جیش پذیرا ولی ما همه بندازایی که کتاب علامه ارائه فرمودن همه از ایشان اهلسنته حالا این عزیزه که همین الان تماس گرفت من ایشون ارسال میکنم تماس سوره قرآن ایشاندن سوره تنبیه آیه 105 آیه این آیه 63 رو رحمه بخیم و لقد کردن ناصف زبور به بحر زیف از الاراده یعنی تو عیبات از قانون سوره تنبیه آیه 105 این اولین آیه که میتونی الان در طلب ایشون ارائه کنیم دو تا قادم محتر دیگر در موضوع محلی محتر مدره این موضوع سیاست متعلق شیعه نیست این موضوع در سمسا تعلق به سایر ادیان حتی از عزیز سال آین های سماوی و زمینی داره
مثلا سایر مسلمانان بله
که از کتاب بلیوها هستش دقیقا اسم منصور رو برای حضرت سلام علیه ذکر کردن در کتاب تماس که شاگرد زرتشت بوده دقیقا اومده که از ابناع بنی هاشم هست از بنی هاشم هست نهی تابتری کنند و یکری بود سلا کنند یکتر و این جد شیطانبر هست همین را آزه دقیق هست و در سایه مقاطم که از در همدستانت هم مطمئن هم کتاب از کتاب ابن ماجه بازی به نام دام خروج مخدی در کتاب سنن علی داوود کتاب المحلی این خبر حدیث موجود هست آیا این دقیق بابت این کار هست این همه ارشان در خود مرتد احمد ابن حنبل جلد یک صفحه 92 جلد یک صفحه 92 مگر نیمده مگر نیمده که لولا یستمل الدنیا الا یوم و لبعث الله عز و جل رجلا منا یملوها عزا کما مل از شورا احمد مرتد احمد حنبل جلد یک صفحه 99 بازم از احمد مرتد احمد حنبل جلد یک صفحه 376 430 المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحه 557 ینابیع النبذه صفحه 492 باز هم ینابیع النبذه صفحه 494 باز هم ینابیع النبذه صفحه 491 مرتد احمد حنبل جلد 2 صفحه 37 باز هم ینابیع النبذه صفحه 448 و از همین کتاب ینابیع النبذه بازم صفحه 467 کاظمیه هست
شما کجا هستید؟
من از این
بله بسیار ممنون متشکر انشاءالله درباره کتاب و این سوال دختر شما پاسخ میدن جناب قزوینی تشکر از تماس شما از اون شما به دار داریم از برنامه هم اگر سوال دیگه داشتید میتونید تماس بگیرید با ایمیل شبکه هم تماس بگیرید انشاءالله در تماس خواهیم بود با شما خیلی ممنون از تماس خواهش میکنم متشکر از این لطف شما شما سوال داریم خدا نگهدار شما
برای
ممنون اگر خلاصه و سریع به فرمایید ممنون میشه
چشم اولا الادله من القرآن قوله تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یستخلفنه فی الارض كما استخلفن الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا قال آيات شكرانية ديال من اين مثال الاستدلال شنو كلهم هذه الآية الكريمة هي أوجب دليل وأسبب برهان على صحة خلافة أبو بكر رضي الله عنه وكذلك إيمانه ليس بوهله بل أيضا عمر وعثمان رضي الله عنهما فقد كتب الله الاستخلاف والتمكين في الأرض لهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ولا يستطيع من يملك وسكة أمر أن ينكر ذلك ويدعي أن الله لم يكتب التمكين والاستخلاف لهؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم وعلى جميع الأصحاب وهذه الآية يذهب بها جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله له التمكين في الأرض أنا دي تولاني أجل
بله اگر
تلاشتون بله جالبی
که این آیه رو دلیل بر بله این آیه رو نقل می کنند و دلیل بر حقانیت خلافت بعد از امیر المؤمنین برای خلفای شکانه
بعد از پیامبر خلافت این سه نفر و جالب اینه که شامل میگه شامل امیر المؤمنین نمیشه فقط شامل این سه نفر میشه و فخر رازی هم وقتی این آیه رو میاره همین استدلال رو میکنه و میگه که
بله شامل این سه نفر میشه شامل امیرالمومنین
نمیشه
اصلا اگه میشه مستد در مورد این برامون توضیح بده. بله خیلی متشکر ممنون از تماس شما.
یا
علی
خدا رو
بشه خدا نگه دارشون خدا بشه. خب به ما قدیمی سال اول برادرمون از دالاس امریکا تماس گرفتن علت یعنی علم غیب اگر پیانبر علم غیب داشتن که در باره هر مسئلی سخن گفتن چرا در قرآن نامی از امام مهدی علیه السلام برده نشده و سوالات دیگه که همه شما یاد داشت که اونها شما رو میشنید. بسم الله الرحمن
الرحیم. این رو خب میبینیم در بعضی از ماهواره ها بعضی از افراد معلوم الحال هم معمولا این سوال رو میدم که نمیدونم از امامت در قرآن هیچ چیزی نیامده نمیدونم امام تراشان و ولایت سازان از این حرفه های مفتی که هزار سال پیستندار نمیارزه هر روز دارن برای شما کنن به ماهواره هاشون کتاب هاشون مطرح می کنن. این رو از آقای امام کاظم سلام الله علیه گرامی سؤال کردن که چرا نام حضرت امیر سلام الله علیه در قرآن نیامده. میخوام در قرآن کلیات مسائل رو مطرح کرده در رابطه با نماز. شما نماز رو دو رکعت به حال خدا رو قرآن آمده نماز دو چهار رکعت خدا رو قرآن آمده قرآن کلیات رو مطرح کرده در رابطه با نماز و با آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ده آیه دیگری که سنت پیغمبر را در رد در حق قرآن آورده تصدیق کرده پیغمبر از من در مستقر رو کما رئیس اونی اتردی خدا که آدم در قرآن کلیات امامت را مطرح کرده در رابطه با حضرت ابراهیم اینی جایی بسیل بالناصر اماما و جعلناهم عیبتا یعنون به امرنا در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا باتفاق مفسر آية درباره حضرت امیرن بل ما انزل إليك من ربك اليوم أجملت لكم دينكم فتح آیه دیگری که کلیات تداریارا کاملا روشن کرده پیغمبر اکرم از همون آغاز رسالت تا به سوم بعثت که مبعوث می شود به انذار قومت و انذر عشیرتک الاقربین روایت صحیح شهادت بزرگان اهل سنت در همون جلسه گرفت دست امیرالمؤمنین را فرمود هذا اخی و نبیی و خلیفتی من بعدی این برادر من خلیفه من بچه من بعد از من هست و بعد از او در فرصتهای مناسب این قضایا را انجام مطرح کرده در آخرین سال عمرتون در دبیر عم در یک مجمع بزرگ صد هزار نفره و که بالاتر از او مطرح کرده دیگه چطور میخواد پیغمبر اکرم مطرح کنه و چه زبانی اضافه مگر اگر در قرآن نام حضرت آمده بود این آقایان حاضر بودن بپذیرن اون آقایانی که نسبت به پیغمبر گفتن این در رجل لیهجر فرمود قلمی و کاغذی بیاوری گفتن پیغمبر نستجیر به حضیان میگه از اونها بعیده بود اگر نام علی هم در قرآن آمده بود به قول یکی از آقایان مراجع دستید بگن نستجیر بالله این لجبرئیل قد حجرم یا نستجیر بگن خدا هم اجتهاد فرموده این عبارت رو مطرح کرده این داخل مگر گفتن در قرآن مسئله را حل میکنه مگر در رابطه با مشکه در قرآن آیه صحیح نداریم فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه سوره نساء آیه 24 تمام مفسرین اهل سنت از قرطبی و طبری گرفته قرطبی میگه و قال الجمهور المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الإسلام مراد از این فمستمتعتم یعنی نگاه مرکب از این رعب حضر مبتد به تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 120 در صفحه القدیر جلد اول صفحه 14 49 تفسیر طبری جلد پنجم صفحه 18 ده ها روایت در صحیح بخاری از جابر و غیره آوردم در زمان پیغمبر ما مطمئنی گردیم حتی یک مزد آرد گندم در این جماعت آمده که آقایان میگم جناب عمر سلام بین بر این که فرمود مدعبان محللتان میشه مگر رسول الله و انا محرمه اونا در باره این ما مفصل صحبت کردیم ما به جالب این از که آقای سرخسی و ابن قدامه از شخصیت های برجسته اهل سنت وقتی دین میرسه بگیم بسم صفحه امن عمر رضی الله عنه نه الناس عن المتعه که اینها آمده با این صراحت در قرآن آمده بود این طور نام علی هم آمده بود بگفتم بله این الله تبارک و تعالی قد عین علیا بالامامه ولكن ما او را عرض میکنیم صد دیگر را
نفی
میکنیم نفی میکنیم پس آمدن در قرآن دلیل بر این نیست که دعوا و مسئله تمام بشه حالا در این زمینه ما حرف زیاد داریم شده سر فرصت ایشان عرض خواهیم کرد و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر زدنی از اساتید دانشگاه منطقه تاجستان ما تشکر میکنیم از توضیح زیبایشون و پیام ایشون هم و تلفن داده بودن به ما رسید ما انشاءالله در اسرع وقت با ایشون تماس میگیریم در رابطه با ترجمه این کتاب قصه عمار العزیز انشاءالله در خدمت این عزیزمون هستیم در رابطه با در مسجد اسم در مسجد مکتب و اهل البیت است که قبلا به جان جناب المعجم الفطری و معجم العقاربی بود بدین برنامه در مسجد به دستور مرجع عالی صدر حضرت آیت الله العظمی بوالقایگانی رضوان الله تعالی علیه نوشته شد و بعد توسط حضرت آیت الله العظمی سیستانی این دفترشون همت کردن این برنامه تدوین شد الان جناب مکتبت و اهل بیت حدود 5000 جلد کتاب در کتاب تفاسیر شیعه تفاسیر سنی کتاب احادیث شیعه احادیث سنی تاریخ رجال لغت یعنی جامع‌ترین و کامل‌ترین در مقداری که بنده میدم الان من رو کامپیوتر از حضور شاید یکی از سی در مقدار مختلف از ایران عربستان اردن سوریه دارم هیچ برنامه من به کمال این برنامه و سرعت این برنامه زنده ندیدن تا به آن. آیا میتونن یا از طریق همین محسسه ولیعهد، محسسه تحقیقاتی ولیعهد از این کانال تماس بگیرن یا راهنمایی میکنین که از کجا تهیه کنن، یا اگر بتونن با شماره هم 2-98-751-77-23-547 تماس بگیرن. از اون حالا تا حال دیگه دیگه به ارسال این برنامه دیگه نهی هست. و رابطه با این خواهر عزیزمون جلسیرا تماس گرفته بودن و ما از این اظهار لطفشون و از این برنامه هایی که داشتن تشکر می کنیم. فرستاد سوالتون ما مفصل در جلسات قبل هم جواب دادیم و من گمان می کنم نیازی به توضیح نباشه. اما برادرمون که برنامه های یزدانی تماس گرفتن سوالتون مربوط به بحث ما هم هست در رابطه با آیین شریفه 55 از سوره نور و عدد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفن لهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. خب ما در روایات دین ما داریم بر این که این روایت در رابطه با حضرت مهدی سلام الله علیه است
این آیه
و در رابطه با رجعت از ما روایاتی در این زمینه مرحوم مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 47 الایغاز من الحجعت صفحه 280 مختصر فصائل الدرجات صفحه 32 و 33 ما روایاتی داریم از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در این که این آیه در رابطه با حضرت بنیعصر ارواحنا به سلام مزدن الاداب است. در این متاسفانه یک جزئی از یکی از لیدرهای وهابی عثمان الخمیس که ظاهرا در نماز جمعه یکی از کشورهای خلیج فارس بیان کرده بود، یک عزیزی از آلمان تقریبا دو سه بار با ما تماس گرفت که جزئی ایشون در شهرهای مختلف آلمان و همچنین عزیزی هم از لندن تماس داشتم پخش شده. یکی از شبهاتی که مطرح کرده بودم همین آیه بود. فکریدن هم یک کتابی است که توسط آقای عبدالرحمن سروازی از عزیزان ما امام جمعه محترم شاهباز ایشون هم یک کتابی جدیدن نوشته با شیراز خیلی بالا در داخل و خارج کشور توضیح کرده به نام راز دلبران. حالا ایشان با مفصل درباره این کتاب ما با این عزیزمون صحبت داریم. مطالبی آورده که به نظر ما زور شأن ایشون است و ما ایشون عرض میکنیم که این عزیز ما خلاصه این فکر خلاصه خودتون رو زحمت میدهید و مطالبی مطرح میکنید و این مطالب به ضرر شما بیشتر دلالت میکند با به نفع شما. حالا ایسا آلین شما همونطور که عزیز منم گفتن فخر راضی و غیره دیگه مراد از وعد الله الذین آمنوا منکم مراد جناب ابوبکر و عمر و عثمان حضرت علی را هم شامل نمی‌شود. این آیه در حد این سه نفر نازل شده. ما در اینجا اولین جوابی که می‌دهیم اگر چنانچه همچه آیه‌ای درباره آقای ابوبکر یا جناب عمر نازل شده بود در بدترین وقت ضروری ترین وقتی که نیاز داشتن سرمیشه باید این آیه استدلال می‌کردن. در اون درگیری ها و زد و خورد ها و در اون تعظم رباده هایی که زیر سپاه ها را زهر می شد و جنگ جدال داشتن اگر سران به جناب عقوبت اونجا می فرمود بابا آیه 55 سوره نور درباره من نازل شده و از الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات مراد من هستن، خب این مسئله تمام و دعوایی در کار نبود. ثانیه خود جناب عایشه صراحت دارد ما انزل الله الا شیئا من القرآن. این را آقایان اهل سنت کسن یکت کنند، جوانهای اهل سنت کسن یکت کنند. این همه آیاتی که هی کنار هم میگیرند از این آیات برای خلافت آقای ابوبکر هم استدلال میکنند، این روایت رو در صحیح بخاری آمده جلد ششم صفحه 42 حدیث 48 عایشه میگه ما انزل الله فینا شیئا من القرآن. درباره ما خاندان هیچ چیزی در قرآن نازل نشده، نه مدحن و نه ذمن. پس این توجیهاتی که حضرات دارن در حقیقت خود ام المؤمنین عایشه تمام این توجیهات و تعبیرات و تفسیرهای دراز آقایان را کنار می شود. برای استفاد کنند مطمئن دیگه است که بوم که دیگر آقایان و از الله الذین آمنو را آوردن برای عبوبتر عمر و عثمان ولی آقا امیر المؤمنین دوست که الذین آمنو و عمر صالحات نیست دیگه شامل حمینی آیا این ازباب یک بام دو هوا نیست؟ رابعا خود آقایان علمای اهل سنت اونهایی که منصف هستند صراحت دارند که این آیه ارتباطی به ابوبکر عمر نداره. مثلا آقای سوخانی از شخصیت‌های برجسته و مورد تأیید آقایان وهابیون هم هست. ایشون کاملا در کتاب فتح القدیر جلد چهارم صفحه 47 ایشون میگه برای که مثلا این هیچ ارتباطی به خلفای سلافه و اربعه ندارد. فقط هم عدد مبارک اینها مختصتون به خلفا خیلی حرف دقیق و دور میزند. اون کسی که میگوید این آیه مخصوص خلفا هست بلکه این آیه بعدون یعنی جمیع الامه، این آیه جهنه امت رو شامل می شود. فقیل اولا حاصل به سهابه فرافت حل دارید و این ایمان و عمل از صالح و عمل از صالحات را یختص رو بهیم از هر کسی و عدد را الذین آمنوا و عمل الصالحات نتیجه این و یستحلفنه بالعرض. جناب نسبی در تفسیر خودش همین تعبیر را جلد سوم صفحه 154 داره. آقای قرطبی در تفسیر از جلد 12 صفحه 292 دیگر ایشان اونجا صراحت داره بر اینکه حالا کلمه یستحلفنهم فی الارض کلمه الارض استغراق عامه، یعنی در همه زمین در کل زمین هست، نه فقط در یک بخشی از جمیعت العرب، بلکه اینجا معناش بلاد العرب از عرب بل عجم هست. و همچنین جناب علوی در تفسیر جلد هفتم صفحه 114 بگه لیستخلفنهم فی الارض یعنی ارض الکفار من العرب بل عجم. تفسیر ظاهری جلد دوم صفحه 77 همین تعبیر رو داره. خب آیا ببینید جناب ابوبکر و جناب عمر توانستن حتی تمام جمیلت العرب رو به تصرف مسلمین در بیان؟ آیا ابوبکر این لیستخلفنهم فی الارض یعنی فی جمیع الارض و فی جمیع جمیلت العرب؟ این آقایان یک شعری میگن ولی دنبال قافیه اون شعر نیستن. پس قطعاً این آیه هیچ ارتباطی به مسائل آقایان خلفا جناب ابوبکر و عمر ندارد، بلکه طبق روایات متعددی که ما داریم هم در صحیح بخاری مسلم و سنن ابی داود سنن ابن ماجه که در زمان آقا ولیعهد ارواحنا لسراب مسجد الابتداء میاد که یملأ الارض جسا و عدلا کما ملأت ظلما فجورا. این فقط با این آیه جز و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از آن ترس و وحشتی که در میان مردم یعنی کره زمین بوده، این بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یعنی حضرت مهدی ارواحنا فدا و یارانشون که از مصادیق بارز الذین آمنوا و عملوا الصالحات هستند، وقتی اینها خلیفه در زمین می شوند اولین چیزی که برای زمین به ارمغان می آورند امنیت عمومی هست. به طوری در روایات آمده که گرگ در کنار میش با هم زندگی می کند، نه گرگ جرأت تعدی به میش و نه میش ترسی از گرگ دارد. یک زنی از سر به زن مسافرت می کند به تنهایی بدون آنکه خودی داشته باشد. از امنیت عمومی که در این آیه هست لیبدلن لهم من بعد خوفهم امنا اضافه یعبدونی و لا یشرکونی شیئا، تنها زمانی که در کره زمین جز بانگ لا اله الا الله هیچ بانگی به گوش نمیرسد، جز اسلام نیز دینی در کره زمین حاکم نخواهد شد، زمان حضرت مهدی ارواح را به ترام مردم ارتداد. حالا من قدرت ندارم از تدت این آیه ما میتوانیم روایات متحدث از دینه در سنین استدلال کنیم که این آیه تحدثش بدن با روایاتی که آنها رسول اکرم و ائمه علیهم السلام درباره حضرت ولیعهد ارواح ما له الفدا وعده دادند، حرامهای این آیه جز اون زمان محقق نخواهد شد.
بله، بسیار روشن. وقتی آیم همه بالعرض بالمجدن و همه شراهای اوبک و عمر که اونجا خلافت کردن شامل اونها میشه. و جالب توجه این هست که خلفای سگانه که تا چند سال قبل از حتی تا چند سال بعد از بعثت بت‌پرست بودن، بعدا مسلمان شدن با اون داستان مفصلی که در این زمینه هست، شامل کسانی میشن که عامل و عمل صالحات ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ولی امیر مومنان علی علیه السلام که لحظه شرک و بت‌پرستی در تاریخ استخاره‌اش وجود نداره، در این آیه وجود نداره، در این آیه نمی گنجه خلافت اون بزرگوار. و آیه که کلمه کلمه اون شاهد بر این مطلب هست که گواهی بر حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داره و نشانه های اون زمان رو بیان میکنه، چنین تحریف میکنم. و قابل توجه بود نکته‌ای که شما بیان کردید از صحیح بخاری جلد 6 صفحه 42 حدیث 4828 حدیث 4828 که جناب عایشی میگه هیچ چیزی در قرآن درباره ما نازل نشده. این صحیح بخاری و این گفته عایشه. ولی چطور اینها به سر من رو خودشون تو این برنامه ها میکوبن تا یک آیه رو فضیلت‌سازی کنم درباره اینها؟ من نمیدونم به هر حال چه پاسخگویی در مقابل دستگاه عدل الهی خواهند داشت. آیه 33 سوره مبارکه احزاب که صراحت در تطهیر اهل بیت داره و آیات قبل و بعد از اون سخن از پند و اندرس و حتی سرزنش زنان پیامبر داره، اون رو ربطش میدن با آیه 33 که زنان پیامبر هستن کسانی که رجس و پلیدی از اونها دور شده و مطهر هستن. اینا همه نکاتی است که اهل تحقیق انشاءالله به اون توجه بیشتری خواهند داشت. یکی دو تماس دیگه هم بگیریم و فکر میکنم فرصتمون به چند تماس میرسه بعد ادامه فرمایشات شما را تحقیق میشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. از کجا؟
خدمت شما و کنان دانشمند بزرگوار آقای کرزینی سلام و عزت دارم. اولا از برنامه های خیلی زیبا و ارزشمند تان تشکر دارم. یک بار دیگر از میداریم که تلویزیون سلام برای اظهار واقعیت های اسلام و دفاع از خاندان طهارت اسلام مشترک با آیات قرآنی و احادیث نبوی با تا خواستم. دارون کنون بلحریفین اسلام را در درنهای نایلات گرفتار ساختن و هر روز بردرجن رفای خودشان که این نگاه ها برای رفای خود ساختن سیرو میبرن و هر روز کاسه خمسشان لحظه شده میرود که این موضوع را از آبرای سالهایشان در برنامه های تمیزیشان شنخته میدانیم. حالا سوال خدا مثلا میکنم.
بله.
در یکی از تلویزیون‌های 24 ساعته فارسی زبان که از امریکا پخش می‌شود، در یکی از برنامه‌های خود یک مخبر برای رد ادعای شیعه درباره امامت و خلافت با دو موضوع اشاره کرده بود. موضوع اول اشاره به کتاب به نام بروز الذهب و نویسنده آن را که شیعه بودن به نام محمودی بروجردی مشهور کردند.
بله.
که آقای بزرگی در این کتاب نشتن زمانی که مولای متکیه نهای عزیز را تک ناسیحان میکشید از دستش پوشیده شد که ای امیر المومنین جایشی به خود را تعیین کن. مولای متکیه گفت جایشی میر من بعد از من به قصد مردم است و من تعیین نمیکنم. طوری که پیغمبر اکرم علیه السلام برای خود مسیح و جایشی تعیین نکرد. موضوع دوم این دلیل آوردن که اگر خلافت و خودم از پیغمبر و عرض خودم بود. چرا امام حسن علیه السلام برای مانع از خلافت استفا داد و سرفیچه از عرض خدا شد؟ اگر چه چون این دوازه رو خیلی واضح هست، اما از این چیز استقلال این استقلال مخیو کننده و به معنا سرمان شنوندگان را و خطر نخواسته باشد، خواهشمندم که آقای تزویری لطف کرده به این بالا را شنیدن باشد. با احترام، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارش. السلام علیکم. بفرمایید.
السلام
علیکم. السلام علیکم. بله، هدایتی هستم. بفرمایید.
خسته نباشید. سلام. چه زدنی را دارید از این سران از این کنم و بس مناهی شما رو زیاد نمیگیرم. خواهشمانم. یه سوالی بود اون که بعضی از علمای اهل سنت کتابشون نوشتن که پیامبر گرامی اسلام ابوبکر اومد رو بشارت داده و اون رو فرموده که از طرف خدای عالم بشارت داده شده به من که
ابوبکر اومد بعد از من به خلافت میرسه. این رو این دوستان میخواد توضیح بده. بله، اینو به صدا اون جایی که شما برمی کنید آیا مدرکی هم بران کردن که این بشارت کجا داده شده؟
مدرک ممکنانی ندارم، ولی این جای عبدالرحمن سربازی
بله از کتابش آورده
نهای
اوتنگیر از اونجا که بتونید. بله، عبدالرحمن سربازی در کتابش آورده. خیلی ممنون باشه. شکرم. خدا
نگهدار.
سلام علیکم. بفهم. سلام علیکم. بفهم.
سلام علیکم آقای ایرانی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. چهار نواب امام زمان که در خیبر الصغرا زندگی میکردن، آیا اینها کتب فقهی هم از خود به کاری گذاشتن و حضوراً آیا در اون شرایط هم روان آور اینا میتونستن به طور علنی ادعا کنن که نائب امام زمان هستن؟ مثلا دیگه این که اون شخصی که شما به اصطلاح عبدالشیطان خطاب کردیم، ایشون اگر مطابق بود که پیشگیری‌های رسول اکرم که البته ما میگیم به خداوند هست اون آیه که ایشون برای سر تلاش داره، در حالی که هم مرام ایشون در برنامه‌های خودش بارها از رسول اکرم مطالبی که مربوط بعد از رجعت پیامبر هست نقل میکنه. به مثال ایشون مدعی بوده که پیامبر گفته که فرزندم حسن به ظهور امام صلح ایجاد میکرد، که البته اینه برای توجیه خیانتهای معاویه گفته بود. تا یه بار دیگه ازشون سوال کردم اگر محفوظ بودن نارد حضرت زهرا به خاطر اعتراض به شیخین نبود، پس چه دلیلی داشت؟ گفت به خاطر اینه که پیامبر به امام علی گفته بود از دو گروه در مورد خود خطا میرن، اون گروهی که غلق میکنن اون گروه خود مخالفت میکنن، و به خاطر همین حضرت علی حضرت زهرا را محرم میگذاشت مبادا مردم برن اونجا تبعید به شیخ خانه بشه از این حرفا. خب اینا مگه پیشگویی نیست پیامبر گفته؟
خیلی ممنون بود. خدا حافظ. خب جناب لازمی فکر میکنم فقط فرصت نشوشون مختصر که جواب این سوالاتی که مطرح شد برم بفرمایید و بعدم خدا حافظ کنم. لازم دانه برای
شما
کنم
در
رابطه
با سوالیمون از اینمون از سوئد کردن که دو تا سوال اساسی داشتن که به هر کدامی از اونها یه وقت مفصلی میطلبن و من یکی از اینها رو الان عرض میکنم. در بخونی رو با روز سایتمون گذاشتیم ما اون یک نعزیز من از روز سایتمون بردارم. یک آقای جناب سیسل از عربستان سعودی از ما سوال کرده بود مقصر جواب دارید در رابطه با عضبه دعانی و تن سوغیری و اینا مستقبلون امرم فلان، اون رو مقصر جواب دارید. اما در رابطه با این عباره میتونیشون بود اون که میدونه به ستار ساعته که از مروض زهر نو کرده برای شما کنم، این رو البته همین عزیزی هم تقریباً زنگ دادن از آقای شاه بهاری صحبت کردن، ایشون در این کتابشون آوردن برای این که بعد آقای مسعودی در مروج الذهب گفته که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از دنیا میرم فرمود که من رسمی نمایان نمی کنم، هر کس رو شما سلام میدید انتخاب کنید. اولا برای این که این آقایان مسعودی رو به سینه میبندن سینه بودنشون مقرض نیست برای ما و عبارت هایی که داره به مطالب و تقویت مبانی فکری اهل سنت بیشتر میخوره. و اضافه بر این که اگر یک فرقی هم گفته باشه، ولی ما مطالب روایات متعددی از بزرگان اهل سنت داریم و من فقط تقاضا به مسئله اولین سال بوده عزیز من از سوید از ماجرا دوباره سال نشده بود. دوباره مگه این مقدار هفته میگذشته از نحوه سوال ها یه کمی ناراحت شدم. نه خب بعضی از بزرگواران میان یه نفر شروع میکنن به تعریف و تنقید و یا سوال هایی که خیلی زیاد شد برای شنوندگان مشکل گسا نباشه. کدام خلاصه ایجاد سوال های مقداری قربان باشید ما توضیح میدیم عزیزان بیننده در سراسر جهان براتون قابل استفاده باشه. همین از عزیزمون از سوئد انشاءالله اگر ایشون با ما تماس هم میگیرن ارتباط بیشتر هم داشته باشیم ممنون خواهم شد. از طریق اینترنت همین www.ageage.com تماس بگیرن و با ما ارتباطشون رو بیشتر کنن. در رابطه با این نتیجه ما اگر مراجعه کنیم به کتب معتبر اهل سنت کتب ابن اعظم که دهستن از مستبانه های روی اهل سنت از سرزب سالون سرقی دیگه دستا هفتاد و اج میگه فعین امیر المؤمنین سلام الله علیه بله لما و فعین امیر المؤمنین علیه نجور نزل به الموت فدان را هاد الامر من بعده گردم آمد برای سمت سنت بعد از خودش اشاره کرد بعد از من ولی امر مسلمین برای شما از کنم عبارت خود محمد از امام مختبر سلام الله علیه هست نکه وقتی آقا امیر المؤمنین مرگت نزدی شد ولانی حاضر امر من بعده بعد از خودش مرا ولی امر مسلمین در سمانی که یادگاه کرده من این داره ناخانا بود و من خود محمد این عبارت خب این رو ابن اعظم در کتو اکشل دارون فقیدی دست هفتاد هست داره آقای ابن کثیر دمشقی سلفی آقایی که روز مخواه عربده میکشی میگه و نمیدونم قزوینی یا هدایت ابن کثیر میگن و آبی نمیدونم عبدالبهاد 70 سال بعد از ابن کثیر آمده اگر ما میگیم ابن کثیر و آبی یعنی تفکر و آبی داشته باید کسی قبل از 15 سال قبل از ابن محمد عبدالبهاد بوده و این تفکر تکبیری بوده تفکر تکبیری بوده تفکر ضد دینی و ضد قرآنی ضد اهل بیت بوده. البته من کلمه وهابی را باز درباره ابن کثیر نگفتم گفتم سلفی ابن کثیر سلفی مورد تأیید عقلان اهل سنت و وهابیون در کتاب الهدایت من نهایت جلد ششم صفحه 249 میگه ثم بعدهم عن حسن بن علی لأن علی اوفا الیه علی ابن علی طالب وصیت کرد بعد از من وصی من امام حسن است و بایعه اهل العراق و مردم عراق هم با امام حسن بیعت کردند. ابوالطلب اصفهانی نقل میکنه در کتاب الاغانی جلد 12 صفحه 380 وقد ارتا علی ابن علی طالب برد امام بعده ارا ابن رسول الله وزنه و طبیعه و طبیعه بی خلق رضیه علی ابن علی طالب بعد از خودت به فرزند پیغمبر امام حسن مصطفی تبدیت کرد. ابن عبد ربه در کتاب الگلفری جلد پنجم صفحه 24 میگه برای شما ارز کنم حدثنی غیر واحد ممن ادرکت من المشایخ من از بسیاری از اساتیدم شنیدم عمد علی بن ابی طالب اطال الامر الی الحسن بعد از شهادتشم امامت را واگذار کردند به آقا امام مصطفی سلام الله علیه و دهها شواهد دیگر داریم که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وصیت رو به امام حسن عسکری وقت این آیات تمام این مداری رو گذاشتن کنار رفتن یک عبارتی را از نروز زهد مفهودی آوردن در دیگه گفته کنار گفته خب از این دروها ما میریم در خود صحیح بخاری و غیر هم هست. اما در رابطه به اون سوالی که عزیزمون در آخر داشتن بر این که پیغمبر اکرم بشارت داده از خلافت آقای ابوبکر و عمر در این مسئله رو البته چهار ماه قبلم یک عزیزی الان دقیقا تو ذهنم نیست از نروژ بود یا از کجا زنگ زد و سؤال کرد ولی ما وعده دادیم که انشاءالله برای فرصت به این مسئله بپردازیم. بله جناب آقای عبدالرحمن سرباشه رو میدم که دوست بیشتر صحبت ایشون و سوالات رو به سر کتاب ایشون بیان در این کتاب واضح بزران این قضیه را آورده خیلی با آبتاب در این که یکی ما باید قضاوت کنید امامهای شیعه و مقدس تصویر شیعه این را در مجده بزرگ میدن بران خلافت شیخه چرا این شیعه ها امروزی انکار میکنن و خلاف ورزی امامهاشان را میکنن و ایشون میان یک روایتی را البته یک نامه ای بوده برای شمت کنند از استان خراسان یکی از مؤسسات تحقیقاتی گنبدچه در راه هست البته جوابی کنها داده بودن جواب خیلی علیه السلامی نبود این قضیه باعث شد که این عزیزمون جناب آقای عبدالرحمن سربازی ایشون من یک ساتم از نزدیک با شما آشنا هستم و ایشون علاقه دارم آدم منطقی میدانم و جلساتی هم که ما در شاهبه ها برای همایش دادیم تن داشتم با ایشون بودم ولی کتاب ایشون که نوشته من جمع نمی کنم از اول تا آخر این کتاب مضبوط است که مطالب علمی که واقعا در توازن نقد بگذاریم به که پیدا کرد من جمله یکی از اینها ایشون میاد که بله در تفسیر بومی یا در تفسیر ساقی همچه روایتی آمده که پیغمبر اکرم چکار کرده اشارت داده در خلافت آبای ابوبکر و عمر. البته اگر ما بخواهیم مفصل ببینه در جامعه رسکت ما وقت داریم
یعنی تقریباً
دیگه تفصیلی وقت داریم من شروع کنم
نه تقریباً یک دقیقه از وقتمون گذشته دیگه منتظر جنبنده هستیم
بله اگر این طوری هست
این داریم برای برنامه آینده
من عرض می کنم در این روایتی ایشون آورده اولم روایت نیست عبارتی است که خود مرحوم قمی آورده سندی برای اون نداره این روایت رو نبی پیغمبر نسبت داده و نبی امام نسبت داده و اضافه زیارتی هم نیست پیغمبر از آینده خبر داده ولی در آینده خلافت از آن برای شمسان عبوبت خواهد بود صدها وزایا را پیغمبر اکرم بشارت داده یا وعده داده نزگونی کرده و این هم یکی از اونهاست حالا پس انشاءالله من همین سؤال رو به قول قدرالهی در تفسیر آینده قبل از اینکه تلفنها باز بشه این رو انشاءالله ما عرض میکنیم البته ما جواب این رو برایتمون هم گذاشتیم یعنی جواب همون کتاب برای شمسم راز دلبران را به نام نظم راز دلبران اون مفصل اونجا گذاشتیم انشاءالله این کتاب در آینده بسیار نزدیک چاپ و منتشر خواهد شد
یک جمله دیگه انشاءالله یک جمله دیگه این سوال اخیر بود که چهار نائب امام زمان های سکاف فقیه داشتن و حالا علنا اونها تونجه و خفقان چگونه میتونستن اظهار کنن که نائب امام زمان هستن
در رابطه با اینکه کلام سر اینا داشتن یا نه این رو نسبت به حسین ابن بور رو وقتی میگن دارای تعریفات بوده و حتی تعریفات ایشون رو میاره در با علمان خون هم در میان میگذاره از این جریان مفصلی داره و همچنین از برای مثلا همری آثار علمی هم بوده و حتی بعضی از آثار علمی اینها هم مورد تأیید بزرگان هم بوده ولی در اون زمان اینها درست به صورت خیلی مشهور نبودن که همه مردم بدانن برای اینها ارتباط ویژه‌ای با آقا ولیعهد ارواح نال کرام مرجم ارتداء دارن بلکه تعداد ویژه‌ای از شیعیان خلق میدانستن که اینها نائب خاص آقا امام زمان سلام الله علیه هستن و در موارد ضروری برای اینکه زمینه سازی بشه بعد برای غیبت کبرا این ارتباطات بین مردم و شیعیان و بعضی از علما و بزرگان با آقا ولیعهد توسط این چهار بزرگوار بوده حالا اگر یه وقتی فرصتی میشه در رابطه با باب اربعه خود ابن تیمیه هم خیلی حرفهای بیرد و حتی مزخرفی در رابطه با باب اربعه داره که اگر یه وقتی بنا شد که ما در این زمینه بخوام مطرح بکنیم اونجا انشاءالله مفصل نظر ابن تیمیه را نسبت به نباب عربه و همچنین دکتر بقایی اینها را عرض میکنیم اونجا ما انشاءالله مفصل جواب خواهیم داد
بسیار ممنون متشکرم سوال تمامی آمده
خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد هر پسری در لباس فرنگ بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان و همه ما را از یاران دیگر قرار بده، در همه بیمارانمان لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از گرفتاران بده ما و مقدمات استخلاف تمام زندانیان بیگناه و اسرای مظلوم را در سراسر جهان فراهم بفرما. الهی با آبروی محمد آل محمد حوائج ما و همه عزیزان بیننده را در اسرع وقت آنچه که مربوط به دنیا و آخرت ظاهر و باطن ماست برآورده بده ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تشکر فراوان از شما بینندگان ارجمند که تا این لحظه همراه این برنامه بودید و تشکر از استاد فرزانه جناب دکتر قزوینی عزیز. همگی شما بزرگواران را تا دیگر برنامه‌ای که توفیق همراهی شما را داشته باشم به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.